پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با پایگاه خبری میک بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. ارتش ترکیه در 24 ساعت اخیر 17 موضع پکاکا را بمباران کرده است. و مجلس عراق به اتفاق آرا طرح حیدر العبادی برای مبارزه با فساد را تایید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای اخیر با ایران دفاع کرد. آقای اوباما در مصاحبه با وبسایت خبری میک که روز دوشنبه منتشر شد، علاوه بر تشریح دیدگاه‌هایش در مورد این توافق، به پرسش‌های چند تن از کاربران این پایگاه خبری نیز پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به دختری ایرانی که پرسیده بود آیا به جز تصویب تحریم‌های سنگین بر مردم ایران راه دیگری برای رسیدگی به پرونده هسته‌ای نبوده است، گفت متأسفانه راه بهتری برای حل این معضل نداشتیم و ناچار بودیم با اعمال تحریم‌های شدیدتر ایران را به پای میز مذاکره بکشانیم. باراک اوباما پیشتر نیز با مصاحبه با شبکه خبری CNN و رادیو NPR به طور مشروع از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده بود. از دیگر سو تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه بیانیه‌ای هستند که به موجب آن از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خواسته شده تا با انجام آزمایش موشکی موضوع غیر الزام آور بودن منع آزمایش موشک‌های بالستیک طبق قطعنامه اخیر شورای امنیت ثابت شود. بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت، ایران نباید تا 8 سال پس از توافق هسته‌ای کار برای موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند انجام دهد. در همین ارتباط تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که این بند از قطعنامه شورای امنیت برای ایران الزام‌آور نیست، چون موشک‌های بالستیک ایران برای حمل کلاهک هسته‌ای ساخته نشدند. جزئیات بیشتری در همین ارتباط داریم در گزارشی که رضا جمالی تهیه کرده.
پس از آنکه هفته گذشته 23 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از بیانیه طلاب حوزه علمیه قم مبنی بر راستی آزمایی موشکی قطعنامه 2231 شورای امنیت شدند، روز دوشنبه 19 مرداد خبرگزاری فارس گزارش داد که تعدادی از نمایندگان مجلس در حال امضای بیانیه‌ای هستند که در آن از سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خواسته شده تا با انجام آزمایش موشک‌های بالستیک موضوع غیر الزام آور بودن منع آزمایش‌های موشکی ایران مندرج در قطعنامه اخیر شورای امنیت ثابت شود. بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت در ارتباط با توافق جامع هسته‌ای، ایران نباید تا 8 سال پس از امضای توافق هسته‌ای فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند انجام دهد. ایران همواره اعلام کرده که هیچ یک از موشک‌های بالستیکش قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توضیح این بند از قطعنامه شورای امنیت ماه گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی گفت منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر برای ایران الزام‌آور نیست.
بر اساس برجام توانستیم تثبیت کنیم که این محدودیت ها حتی جزئی از توافق ما با پنج به اضافه یک به حساب نمی آید و لذا رعایت نشدن آنها به معنی نقض توافق نیست.
بیشتر نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی بر انجام آزمایش موشکی تأکید کردند از طیف جبهه پایداری، جریان اصولگرا و تندرو در مجلس هستند که چه پیش از توافق هسته‌ای وین و چه بعد از آن از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای وین هستند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند که موضوع هسته‌ای ایران را از نزدیک پیگیری می‌کند، معتقد است که انجام آزمایش‌های موشکی در این برهه زمانی نتایج نامطلوبی را برای ایران به همراه خواهد داشت.
وقتی ما به توصیه مجلس برای مبادرت به آزمایش موشکی نگاه میکنیم، میبینیم درش یک جهش نظامی خاص وجود نداره. یعنی در طول چند روز ایران نمیتونه یک موشک تازه با برد مثلا فراتر از 2000 کیلومتر تولید بکنه. ولی مبادرت به آزمایش موشکی یقینا دولت رو در مقابل طرفهای مذاکره کننده پیش از توافقنامه‌ای که با ایران به امضا رسیده در کنگره آمریکا میتونه با مشکلات جدی روبرو بکنه. اونهایی که مخالف این تفاهم یا توافقنامه هستند استدلال میکنند که جمهوری اسلامی با یک صدای واحد صحبت نمیکنه، بنابراین قابل اعتماد نیست. شاید به نوعی کسانی که به دنبال این توصیه به مجلس هستند هدف تقویت دست آقای اوباما رو دنبال میکنند در رویارویی با کنگره و امیدوار هستند که با این تهدید زمینه بیشتری بهتری برای به تصویب رسیدن تفاهم با ایران فراهم بشه. ولی روی دیگر سکه این است که ممکن است ایران بضاعت کنونی خودش رو هم از دست بده و اگر این باقی مانده ظرفیت موشکی در نتیجه مبادرت به این تحریک‌ها محدود بشه و اعمال این محدودیت‌ها حتی شکل قانونی بگیره، ایران این ظرفیت رو هم از دست میده. به نظر من کارتی که مجلس به اون مبادرت کرده برای بازی کردن کارت خطرناکی است که زیان‌های اون به مراتب بیشتر از منافع اون هست.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه هفته جاری در نشست ویژه‌ای با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در بررسی موضوع تحریم‌های موشکی ایران گفت برخی ادعاها در داخل کشور در این زمینه به گفته او سند به دست دشمن می‌دهد. آقای عراقچی نیز در این باره تأکید کرده که موشک‌های بالستیک ایران با خصوصیاتی که دارند مشمول قطعنامه 2231 شورای امنیت نمی‌شوند.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. این بخش خبری رو ادامه میدیم با گزارش با خبرهای بیشتر. ارتش ترکیه میگوید طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 17 موضع حزب کارگران کردستان پکاکا را بمباران کرده است. این حملات هوایی در استان حکاری انجام شده است. اگرچه ترکیه ماه گذشته از مبارزه همزمان با دو گروه خلافت اسلامی و حزب کارگران کردستان خبر داد، اما در این مدت حملات بیشتری را علیه پکاکا انجام داده است. جمیل بیک رهبر پکاکا در گفتگو شبکه جهانی بی بی سی دولت ترکیه را متهم کرده که با حمله به جنگجویان کرد در صدد پشتیبانی از گروه خلافت اسلامی است. کردها مبارزات متعددی با گروه موسوم به خلافت اسلامی داشتند. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد سفر وزیر امور خارجه ایران به آنکارا که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود به تعویق افتاده است. وزارت خارجه ترکیه در این باره توضیح بیشتری نداده است. خبرگزاری رویترز نوشته است که پیش بینی میشد بحران سوریه مورد بحث دو طرف باشد. ایران و ترکیه رویکردهای متفاوت نسبت به راه‌های حل بحران سوریه دارند. یک مقام وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری‌های داخلی گفت این سفر در دستور کار هست، اما به گفته او به دلیل انطباق پیدا نکردن برنامه‌ها در محدوده زمانی کنونی این سفر در اولین زمانبندی بعدی انجام خواهد گرفت. آقای ظریف قرار است در این دوره سفرهایش که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود به لبنان و پاکستان و سوریه سفر کند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در مقاله‌ای در روزنامه جمهوریت ترکیه از چالش‌های خاورمیانه و راه‌های پیشرو نوشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید او و همتای سعودی‌اش بر سر اقدامات عملی توافق کردند که هدف آن فراهم کردن بهترین شرایط برای ادامه گفتگوها بین دولت سوریه و همه اپوزیسیون آن کشور است. این گفته‌های وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو ابراز شد. عادل الجبیر پس از این دیدار گفت که موضع ریاض در زمینه بحران سوریه تغییر نکرده و به نظر ریاض بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد. این در حالی است که روسیه از متحدان آقای اسد است و بارها با درخواست‌های اپوزیسیون سوریه و برخی کشورهای غربی مخالفت کرده است. تلاش برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در حالی به شدت افزایش یافته که گروه موسوم به خلافت اسلامی بخش‌هایی از سوریه را در تصرف دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پرویز خسروانی بنیانگذار و مالک باشگاه تاج که پس از انقلاب اسلامی استقلال تهران نام گرفت درگذشت در لندن. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
باشگاه تاج ایران یا استقلال و یک نام، پرویز خسروانی، او که مالک و بنیانگذار باشگاه تاج و یکی از رؤسای سازمان تربیت بدنی پیش از انقلاب 1357 بود. آقای خسروانی 18 مرداد ماه در سن 93 سالگی در شهر لندن درگذشت. او در سال 1324 با همراهی برخی قهرمانان رکابزن و دوچرخ سوار در تهران باشگاهی با نام دوچرخ سواران را تأسیس کرد. باشگاهی که بعدها تاج و پس از انقلاب اسلامی استقلال تهران نام گرفت. باشگاه حرفه‌ای دوچرخ سواران در سال 1328 به باشگاه تاج تغییر نام داد و رنگ پیراهن ورزشکاران آن که تا آن زمان آبی کمرنگ و نقره‌ای بود به آبی پررنگ شبیه پیراهن تیم ملی فوتبال ایتالیا تغییر کرد، رنگی که تا امروز میلیون‌ها هوادار فوتبال در ایران طرفدار آنند. هوشنگ دیدبان که در دهه 50 خورشیدی دبیر فدراسیون فوتبال ایران بود، درباره مدیریت پرویز خسروانی و وضعیت باشگاه تاج در آن زمان میگوید:
اولین باشگاه به معنی واقعی باشگاه در ایران تاج. تاج با یک سازمان و برنامه‌ریزی ارگانایز شده. تیمسار خسروانی زحمات زیادی برای پایه‌گذاری این باشگاه و گسترش فوق‌العاده داشت. بی‌تردید بزرگترین باشگاه در آسیا تاج بود. به خاطر تأسیساتی که داشت و حالا خوب نیست. تا وقتی تیمسار خسروانی رئیس تربیت بدنی ایران شد، فوق‌العاده علاقه‌مند بودن و این باشگاه رو ساختن و بزرگ کردن. البته باید بگم که تیمسار نقطه ضعفش انحصار طلبی فوق‌العاده‌اش بود و به نفع مقابلش که تیم شاهین بود و محبوبیت اونا در جامعه منجر شد. یک بودجه خاص باشگاه تاج به طور استثنا داشت. باشگاه‌های دیگه در اون زمان نداشتن. از سازمان برنامه به باشگاه تاج بودجه داده میشد.
پرویز خسروانی فرزند میرزا محمد هاشم محلاتی و متولد تهران بود. او از دبیرستان نظام وارد دانشکده افسری شد و از بهمن ماه 1346 تا شهریور ماه 1350 در دولت امیرعباس هویدا مسئولیت ورزش ایران را به عهده گرفت. دوران مدیریت او بر ورزش ایران با افتخارها و رویدادهای ماندگاری همراه بود. نخستین میزبانی جام ملت‌های آسیا و نخستین قهرمانی ایران در این مسابقه ها از مهمترین اتفاقهای آن سال هاست. رویدادی که جایگاه فوتبال ایران را دگرگون کرد و آغاز دهه طلایی فوتبال ایران نام گرفت. دهه‌ای که در سال 1357 و همزمان با وقوع انقلاب در ایران با حضور در جام جهانی 1978 آرژانتین و سپس نیمه تمام ماندن لیگ فوتبال تخت جمشید پایان یافت و عصر جدیدی در ورزش و فوتبال ایران آغاز شد. تصویب قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی در مجلس، بهره برداری از استادیوم 100,000 نفری آریا مهر یا آزادی تهران و قهرمانی با باشگاه تاج در آسیا از دیگر موفقیت‌های حضور پرویز خسروانی و مدیریت او در ورزش ایران است. ورزش بانوان باشگاه تاج نیز در دوران پرویز خسروانی به اوج درخشش خود رسید و بعد از انقلاب باشگاه تاجی که دیگر استقلال شده بود، هرگز نتوانست به وضعیت پیشین خود بازگردد. ثبات و امکانات در تاج موفقیت‌های بیشماری را برای تیم‌های این مجموعه در دو دهه 40 و 50 خورشیدی رقم زد. پرویز خسروانی در سالگرد 66مین سال گشایش باشگاه تاج یا همان استقلال درباره تلاش‌ها و علاقه‌اش به این باشگاه با صدای آمریکا گفتگو کرد.
باشگاه خوب مدرنی در خیابان ایرانشهر درست کردم. خیلیم گرفت. در 18 رشته ورزشی بهترین بازیکنهای خوب و هر قیمتی هم که شده بود آوردم. اصلا ساختم که وقت کنم برای همیشه بمونه، که بعد از خودم مردم بمونه. باشه تاج باشه. از خارج مربی داشتم که سالها برای من کار کرد، خیلی هم زحمت کشید. رایکوف بود، بهترین مربی بود، از یوگسلاوی آورده بودم و الان یه دی از نام که الان بازم در تاج مربیگری میکنن شاگردای اونن. من عاشق تاجم. وقتی اونا نمیذارن من تاجو ببینم یا باشه استقلال بینم، هی کمک نمیکنی نکنید، ولی تاج از من نگیر.
سالهای حضور پرویز خسروانی در ورزش ایران و به ویژه سکانداری باشگاه پر افتخار تاج به دلیل نزدیکی او به دربار و علاقه او به محمد رضا شاه پهلوی با حرف و حدیث های بسیاری از سوی مخالفان و منتقدان نظام پادشاهی در ایران روبرو بود و همین موضوع سبب شد که او پس از انقلاب و با گذشت بیش از 3 دهه در سکوت و انزوا در لندن زندگی کند. حتی پس از مرگ او نیز هیچ پیام تسلیت رسمی از سوی مسئولان باشگاه استقلال یا تاج سابق که او عاشقانه آن را دوست داشت منتشر نشد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم.